راجع به ماهیت در جلسه پیش بحث کردیم که پس این مسئله ماهیت که طرح می شود، این در واقع پاسخ به چه نیاز فکری در انسان، آیا یه همچین نیاز فکری در انسان هست که پاسخش این چیزی باشد که ما به اون ماهیت میگیم؟ بکنیم بر مسلم یکی از جنبه هایی که یکی سوال هایی که برای ذهن انسان مطرح میشود در باره اشیا، سوال از چیستی اشیا هست و این غیر از سوال از هستی اشیا هست و غیر از سوال از چرایی اشیاء است و غیر از سوال از آیا این چنین هست اشیاء است، غیر از سوال از کی و از کجایی اشیاء است. حالا ارزش این سوال چقدر است؟ یعنی ارزش این سوالات چقدر است؟ آیا این سوالات از نظر ارزشی که برای بشر دارد در یک حدن؟ مسلم اینها در یک حد نیستند. یعنی مثلا سوال از کجایی با سوال از چیستی یا سوال از یک هستی در یک حد از ارزش نیستند. وقتی که ما سوال از هستی میکنیم، میخوایم از واقعیت رو دریابیم که آیا این شیئی که الان مورد توجه ما و موضوع تفکر ما هست، این یک واقعیت هست در خارج یا یک واقعیت نیست. اما با هر معیاری، حالا معیارهای فلسفی باشد، معیارهای تجربی باشد، میخوایم واقعیت یک شیء را ثابت بکنیم و درک بکنیم که هست. خب این امر ما دائر است میان این که اونی که دربارش فکر میکنیم یک امر واقعی باشد یا یک امر موهوم محض. پس این که درک بکنیم واقعیت شیء را، این یک ارزشی دارد مافوق این که یک امر واقعیت دار را نمیدونیم مثلا تو تهران است فرض کنید که، یا مثلا در قم که سوال از کجاییش مثلا میکن. سوال از چیستی هم از نظر فلاسفه این یک سوال خیلی با ارزشی است. فیلسوفان بالخصوص فیلسوفان قدیم سوال از چیستی را ارزش زیادی براش قائل بودند. توجه کردید؟ و حتی این مسئله علم به حقایق اشیاء که حقایق اشیاء چیست، همون پاسخگویی به ماهیت اشیاء را، یعنی سوال از پاسخگویی به سوال از ماهیت اشیاء را معتبر بودن. ما میدونیم که خب خیلی از امور هست که وجود دارند، در وجودشون شکی نیست، ولی در ماهیتشون، یعنی نحوه وجود، یک اعتبار میشه خب نحوه وجود، در ماهیت اینها تردید است که ماهیت اینها چیست. و یه فیلسوف خیلی کوشش میکند که بتواند ماهیت این شیء را به دست بیاره. مثلا عدد فرض کنید، عدد در این که عدد هست، این درش تردیدی نیست که ما اشیاء را با اعداد توصیف بگیم، 5 را توندن، ولی عدد چیست؟ توجه کردید؟ عدد چیست؟ یه عدد چیست؟ از اون حرفاییست که همیشه فیلسوفان کوشش دارن که ماهیت عدد به دست بیارن. و به طور کلی بحث مقولات در فلسفه که ارسطو در منطق ذکر کرده و بوعلی هم در منطق ذکر کرده، ولی بعدها این بحث را از منطق خارج کردن و وارد فلسفهش کردن و بهترم همین بوده، اصل بحث مقولات بحث ماهیت هست. به جد این که در مقولات ما دستبندی میکنیم اشیاء را، حالا فرض کنیم نظیر دستبندی ارسطویی و بلکه همون دستبندی ارسطویی در درجه اول مورد نظر، اصلا مقوله که میگیم به همین معناست و غیر از این نیست. مقولات که ما اشیاء را دستبندی میکنیم به جوهر و عرض، عرض را باز تقسیم میکنیم به نه مقوله یا به کمتر از نه مقوله، مثل شیخ اشراق اینا که میگن مجموع مقولات پنج مقوله است. اینجا چیکار میخوایم بکنیم؟ ما اشیاء را از نظر چیستی تقسیم بندی کردیم. از تقسیم بندی مقولات تقسیم بندی اشیاء از نظر چیستی، از نظر ماهیت. بگیم فلان شی، فلان گروه از اشیاء اینها جوهرن، اون گروه دیگر اینها کیفیتن، اون گروه دیگر کمیت است، اون گروه دیگر رو میگیم اضافه است، اون گروه دیگر رو مثلا میگیم عین است، متاس امثالی. این دستبندی و گروه گروه کردن اشیا و هر دسته ای را داخل یک مقوله کردن مربوط به ماهیت اشیا است. با ماهیت این اشیا از نظر ماهیت اینجور گروه گروه میشن، به ده گروه تقسیم میشن از نظر ارسطو. توجه کردی؟ این از نظر چیستی، ولی اگه مسئله چیستی در کار نباشد این دیگه این دستبندی ها در اینجا معنی ندارد. و نه تنها از نظر ارسطو، از نظر غیر ارسطو هم همین جور است. حالا اگر اسم اینها را نمیبرم ولی در عمل به اینها اذعان دارن. مثلا فرض کنید شما که در فلسفه های جدید مثل فلسفه هگل و هگلی های بعدی میان در طبیعت به اصلی قائل میشوند به نام اصل تبدیل کمیت به کیفیت. یعنی میگن اشیا ابتدا یک سلسله تغییرهای کمی در اونها رخ میدهد، بعد به یک مرحله میرسد، به یک نقطه میرسد، به یک نقطه اوجی میرسد که در اون نقطه اوج این تغییرهای کمی تبدیل میشود به تغییر کیفی. اگر از اینها سوال بکنیم که آقا خب این چرا به یک نقطه اوج که میرسه، خب بگید بازم تغییر کمی رفت بالا، چرا میگید این شد تغییر؟ چرا میگید که وقتی که آب حرارتش میره بالا، میره بالا درجه حرارتش، تغییر کمیست، یه دفعه میرسه به یک نقطه انقلاب بخار میشه، میشه تغییر کیفی، این هم بگید یه نوع تغییر کمی؟ میگید نه، ماهیت دیگه تغییر میکنه. یعنی قبل از این مرحله چیستی همون یکیست، همون آب است. آب است، این شی از نظر چیستی عوض نشده. وقتی میرسد به یه مرحله دیگر یک مرتبه چیستیش تغییر میکنه. تا حالا اگه میگفتن چیست میگفتیم آب، از این بعد اگه بگم چیست میتونیم بگیم آب، نبایدن بگیم آب، باید بگیم بخار. پس بالاخره ما به یک چیستی دیگری قائل شدیم. حالا از کجا میگید چیستی؟ میگن چون آثار شیء مغایره. یعنی وقتی که شیء رسید تغییرات به مرحله ای که یک مرتبه اصلا این قوانین دیگری برش حاکم شد غیر از قوانینی که قبلا حاکم بود، میگیم ماهیتش عوض شد، چیزی دیگری پیدا کرده. و در واقع این بحث ماهیت همون خود. یا در فلسفه تکامل، در داروینیزم چی میگن؟ میگن تبدل انواع، میگن جندارها تبدل نوعی پیدا میکنن و پیدا کردن. اون چه که داروین گفته با تبدلهایی که دیگران گفتن چه فرقی داشته؟ مگه دیگران قائل به تغییر و تبدل در حیوانات نبودن؟ خب چرا بودن دیگه؟ خب این که یه حیوان از اولی که متولد میشه و تدریجا بزرگ میشه و بعد رشد میکنه، به سن جوانی میرسد، بعد به سن، خود اینو تغییر دیگه. ولی این چه بگید تغییر تبدل نوعی؟ میگیم تبدل در حوزه فرض این، نه تبدل نوعی. پس داروین چی قائل شد، چی کشف کرد؟ تبدیل ماهیتی به ماهیت دیگر را. یعنی که اشیا یک نوع تغییری پیدا می کنند که شیء قبلا دارای یک ماهیت بوده است و بعد دارای ماهیت دیگر شده است. پس بنابراین در فرضیه داروین هم مسئله ماهیت مطرحه، اصلا مسئله نوع ماهیت. توجه کردید؟ ما میگیم انسان، انسانها سفیدشون، سیاهشون، عالمشون، جاهلشون، عرض کنم که کهنشون، نوشون، همشون انسانن، داخل در نوع انسانن. اما انسانها با گوسفندها نه، اینا یک نوع نیستن. اگه بگیم نوع انسان شامل گوسفندها نمیشه، یعنی چه؟ که نوعی بود، یعنی او یه چیستی دارد، این چیستی دیگر دارد. پس ببینید، پس مسئله ماهیت الان هم در همه در فلسفه ها به طور ضمنی مطرح است، ولی اون که به طور مستقل تحت عنوان ماهیت مطرح نباشد. اصلا مسئله تقسیم بندی اشیاء و اشیاء را دستبندی کردن به انواع مختلف و انواع را تحت اجناس مختلف در آوردن و باز اجناس مختلف را تحت یک جنس عام کلی تر در آوردن که دیگه او تحت این جنس بالاتر از خودش نیست، و همچنین باید دسته دیگر از انواع را تحت یک دسته دیگر از اجناس و اون اجناس را بالاخره به یک جنس منتهی کردن. این کار، یعنی دستبندی کردن اشیاء که یک کار ارسطویی بوده است، الانش هم صادقه.
جایی یه تفاوتی داره، این که در این بیانات علمی و این فلسفه های جدید و این حرفا اینا ماهیت میتونن اینجوری بگن، میگن ما واقعا اشیای توصیفی میکنیم، یعنی فرضا میگیم این شکل آثارش اینه، خواصش اینه، اون یکی آثارش اینه، خواصش اینه. به این معنی صناعات هم مثلا ما میتونیم بگیم ماشین پیکان فرضا و ماشین مثلا ژیان مثلا، یا مثلا با یه چیز دیگه مثلا ماهیتش فرق میکنه. ولی ماهیت یا واسه منظور اینه که اون تعبیر فلسفه ما، یعنی میخوایم بگیم ذاتیاتشه، یعنی واقعا ذات قائلی و حقیقتشه میگیم اونه.
عرض کنم که نه، خیلی فرق داره. ببینید، اونی که شما میگید، یعنی ما گاهی وقتا نامگذاری میکنیم در اشیا، در اشیایی که این اشیا از اون نظر که ما اینها را یک واحد میبینیم، اینا یک واحد واقعی نیستن. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید شما که ما بعضمون سر نامگذاری نیست، اگه فقط نامگذاری میبود ما حرفی نداشتیم. مثلا شما میگید که در یک شهر ساختمان های مختلف هست، ولی این ساختمان ها را یکی را میگن خانه، خانه مسکونی، یکی دیگری میگن پاسار، یکی را میگن مسجد، یکی را میگن حمام. توجه کردید؟ مثلا جوش اینها نامهای مختلف دارند و هر کدام هم به درد یک کاری میخورند. کاری که از حمام ساخته است از مسجد ساخته نیست، کاری هم که از مسجد ساخته است از حمام ساخته نیست. ولی اینجا یه اشکال هست و اون اشکال این است که حمام یک مصنوع است، یک صنعت است، به این معنا که در مجموع خودش یک واحد واقعی نیست، بلکه مجموعه از اشیاء است که در کنار یک دیگر گذاشته شدن و چیده شدن، مثل ماشین، مثل صنعت بشر که به طور کلی همه مصنوعات بشری از این قبیل است. حالا این البته ما در جای دیگه گفتیم، حالا بازم ممکنه که این بحث رو بگیم. اگر ما در باب اشیاء عالم اون نظریه زیمقراطیس رو بپذیریم، در نظریه زیمقراطیس اصلا اختلاط اشیاء با یک دیگر یک اختلاط بسیار عرضی و سوری است، یعنی اونی که واقعیت رو تشکیل میدهد یک مجموع ذرات است که سنگ بنای عالم اونهاست، و بعد اینها که با یک دیگر ترکیب میشن، تا در ترکیبشان از نوع ترکیب ماشینی است نه ترکیب شیمیایی، در کنار یک دیگر به وضعهای مختلفی قرار میگیرن، این همه اشیاء مختلف به وجود میاد. توجه کردید؟ یعنی انسان با فرض کنید شما که این فرش هیچ فرق نداره، این هم یک مجموعه از اون ذرات در کنار یک دیگر، اون مجموعه اون ذرات در کنار یک دیگر، ولی ترکیب ذرات یا شکل ظاهری ذرات به یک دیگر فرق میکنه. خب اینجور اگر بخواد باشه، اینو من توجه دارم، این کسی بخواد بگه بله برای اشیاء ماهیت مختلف قائل نیست، یعنی اشیاء را برای اینها اختلاف نوعی نیست. ما این را در یکی از درسه دانشکده الهیات، اون اصول مبانی این که این بحث کلیات خمسه اینها آمده از کجا پیدا شده گفتیم، با اینها را ممکن تکرار بکنیم. کما این که ببینید، حالا من عرض میکنم، این که عرض میکنم هست، نمیخوام بگم نظریه‌ای در عالم نیست که به چنین چیزی قائل نیست. حالا ما اگر قائل به وحدت وجود بشیم، اون وحدت وجود غلیظ عرفانی، و هیچ نوع کثرتی برای وجود قائل نباشیم، ما دیگه چیستی ها نداریم. توجه کردیم اصلا اشیاء نداریم، کثرت نداریم، تا اینکه اختلاف ماهیتی در کار باشه، این یک چیز باشه، اون چیزی دیگه، اون چیز دیگه. توجه کردیم. و باز اگر مثلا ما قائل به یک نوع کثرت وجود بشیم، باز کثرت نقطه مقابل اون وحدت، کثرتی که میان هیچ دو موجودی کوچکترین مشابهتی قائل نباشیم، و هر جز و هر ذره از ذرات عالم یک ماهیت مستقل به خود داره، هر ذره اتمی یک ماهیت مستقل به خود داره، با اون یکی دیگه مغایر. اصلا اینا اگر ما اینو میگیم اتم، اون رو میگیم اتم، اسم است که اینا رو جمع کرده، در واقع و نفس الامر هیچ مشابهتی بینشون در کار نیست. بازم این بحث هایی که ما این دستبندی ها میرود دنبال کارش. من قبول دارم که این نظریه که عرض میکنم بر اساس قبول چندین نظریه است که بعد از قبول اون چند نظریه نوبت به این مطلب میرسه، ولی یه خواستم عرض بکنم که این کسانی که این حرف ها را در کتاب های خودشون میگن، توجه کردید، اینها در بدون اینکه اسم ماهیت رو ببرن، اساس فرضشون بر قبول همین ماهیت هست، نه که اساس فرض بر قبول ماهیت نیست. یعنی اینا وقتی میگن مثلا تبدل نوعی پیدا شده در فرضیه داروین، نمیخواد بگه یه ماشین به اندازه‌ای که ماشین جیوان در مثلا ازش یک ماشین تکان بسازن، اینجور نیست. این خود داروین هم راجع به نوع و نوعیت اینها یک نوع درموندگی داره که چی میگه در باب فرق نوع و به نوع دیگه، ولی اینقدر رسیدن که اشیا در وضعی تغییر پیدا میکنن که آثارشون به کلی دگرگون می شود. توجه کردید؟ آثار به کلی دگرگون می شود، یا یک آثار جدیدی پیدا می شود که این آثار جدید را نمی توان گفت مجموع آثار اون اجزایی است که در اینجا هست. اینا البته هست. حالا باز اون بحث را که یه بحث مستقل نیست و البته ممکنه که باز جبرانش بحث بود.
سوال من داشتم بپرسیم که سوال از ماهیت و پرسش از چیستی اشیا برای بشر و برای فیلسوفان از قدیم خیلی مهم بوده. من میخوام بپرسم که در واقع وقتی میخواستم بدونن که یه شی چیه،
حالا عرض بکنم میدونم،
وقتی میخواستم بدونن یک شی چیه، اینها میخواستن یعنی چه جور جوابی اگه بهشون داده میشد راضی میشدن. چون مسلم از وقتی کسی یه سوالی میکنه، از قبل پیش خودش فرض میکنه که باید به من اینجور جواب بدن که من راضی بشم و راضی بشم.
اینجور جوابی خود سوال از چیستی همون سوال از ذات اشیاء، یعنی چه سوال از ذات اشیاء؟ یعنی ببینید، حالا این اول عرض بکنم، حالا کلمه ذات می آمد اینجا، این بس حرف تر بشه خوبه. ببینید آقا، ما در مورد اشیاء ممکن است معانی و مفاهیم و اوصاف زیادی برای یک شیء ذکر کنیم. توجه کردید؟ مثلا بگیم این انسان، این یکیش این است که بگیم این انسان انسان است، این حیوان است و به تعبیر اونها حیوان ناطق است. یکی این که بهش بگیم زاهک است، خندان است. یا میگیم این انسان مثلا آسیایی است، یا میگیم این انسان فارسی زبان است، یا میگیم این انسان مسلمان است. و همچنین درباره اشیای دیگر، فرض کنید شما که یک دایره ما داریم، یک مثلث داریم، میگیم این مثلث مثلا یک سگوشی است که شکلی است که بر او سه ضلع به این شکل احاطه پیدا کرده است، و باز میگیم این زوایاش مثلا مجموعا 180 درجه است، و بعد باز یک خواص دیگری برای مثلث ذکر میکنیم. اینهایی که ما برای یک شیء ذکر میکنیم چند جور است. بعضی از اون چیزهایی که به این شیء حمل میکنیم اصلا یک امر مفارق است، یعنی قابل جدا شدنه، یعنی این الان زمینه هست با این ممکن از این جدا بشه. مثل میگم انسان عالم است، این علم یک امر جدا ناشدنی نیست، قبلا همین انسان خودش بود و عالم نبود، حالا عالم است. ممکن است باز همین انسان خودش باشه علم هم داشته. نوع دیگر اوصافی است که این اوصاف جدا ناشدنی از این شیء است، لازمه ذاتشه، یعنی مهار ازش جدا بشه. ولی در این حال عقل اگر او را در نظر بگیرد، اگر فرض بکند او را جدای از این را خودش از خودش جدا فرض نکرده، یه چیزی که چسبیده به او را جدا فرض کرده. توجه کردید؟ مثلا اگر ما میگیم چهارتا و جفت بودن، مثلث و 180 درجه بودن، هر مثلثی ضرورتاً 180 درجه است و هر چهارتایی ضرورتاً جفت است، ولی ما اگر فرض کنیم در از نظر عقل، در تحلیل عقلی، ما جفت بودن از چهارتا اگر بگیریم، یعنی فرض بکنیم جدا از او، و 180 درجه بودن را ازش بگیریم، یعنی 181 درجه یا 179 درجه ما را فرض بکنیم، این که نیست که اون وقتی که مثلث نیست، خودش از خودش گرفتیم، نه، یه چیزی را از او گرفتیم. اما در میان معانی که بر این مثلث یا بر این چهار تا منطبق است، بعد این معانی است که از این خود مثلث، همون ذات مثلث قائم بود، یعنی اگر او را فرض کنیم از مثلث بگیریم، همچنین چیزی را از مثلث گرفتیم، خود اون معنای مثلث در ذهن ما منهدم می شود. مثل این که عدد بودن را از چهار تا بگیریم، چهارتا بودنش چیزی و عدد بودنش چیزی که برای این چهارتا ثابت باشد نیست، بلکه چهارتا یعنی عددی بار عددی که واحدها اینقدر درش وجود داره، یعنی عدد بودن جزء ذاتشه. پس ما اگر این عدد بودن اگر ازش بگیریم، خودش از خودش گرفتیم. توجه کردید؟ این حالا در مقام در مثل امور اعتباری من براتون مثال زیر که بکنم. فرض کنید شما که به ما میگن آقا نماز، حالا این یک مرکب اعتباری است، به ما میگن نماز 10 جزء دارد، نیت هست، تکبیرت الاحرام هست، رکوع هست، سجود هست، فلان 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 جمع. بعد به ما میگن به این که نماز یا فراد هست یا جماعت هست، نماز یا قصر هست یا اتمام هست، نماز یا با خضوع و خشوع است یا بی خضوع و خشوع، یا با حضور قلب است یا بی حضور قلب. یه چیزهایی است که اینها صفات نماز است. اگر از نماز بگیریم، باز نماز هست، ولی نماز این صفتشو نداره. نماز بی خشوع نماز است که صفت خشوع رو نداره. نماز عرض کنم که فرادا نمازی است که جماعت ندارد، نماز جماعت نماز است که جنب صفت فرادا بودن نداره. ولی یک چیزی است که مقلم ذات نماز، اگر اونا را از نماز بگیریم، اصلا معنی نماز باقی نمیمونه. مثل اینکه بگیم آقا یک نمازی که تکبیرات الاحرام نداشته باشه، قرائت نداشته باشه، رکوع هم نداشته باشه، سجود هم نداشته باشه، این ارکان اونی که ارکان نماز میگن که نه، ولی نماز هم باشه، نه اگر اینها دیگه نباشه نماز نیست. داستان شیر مثنوی است، شیر مولوی هم همینه دیگه. یه وقت این دیگه اگر نه شیر، نه دم باشه، نه شکم باشه، نه سر باشه، نه پا، شیر نیست. نه اینکه شیری است که هیچ یک از اینها رو ندارد، اون دیگه شیر نیست. پس ما اینی که الان شما سوال کردید، هم سوال شما خوب بودم، سوال ایشان اینه که شما سوال کردید، وقتی که ما سوال میکنیم از چیستی، از چی سوال میکنیم؟ ما در مورد اشیا دو گونه معانی که بر اونها صدق میکنند تشخیص میدهیم، یعنی میدونیم اینا دارای دو سلسله معانی یا به اصطلاح چی بگیم، اوصاف، حالا هر چی بخواد بگید، یعنی چیزهایی که بر اینها صدق میکنه هستن. بعضی از اینها چیزهایی است که اگر اونها را از اینها بگیریم، خودشون هستن، ولی یک صفت را ندارن، ولی صفت لاینفکی را حتی از اونها منفک برز کردیم. اما یه چیزهای دیگر است که اگر او رو بگیریم او خودش دیگه خودش نیست. این بهش میگیم ذات. پس فرق بین وقتی ما میگیم ذاتی و عرضی در منطق و میگیم ذاتیات اونهایی هستن که یا ماهیت هم یا جزء ماهیت، نو اگر باشد خود ماهیت هست، اگر جنس فصل باشد میگن جزء ماهیت، البته به خود جنس فصل میگن ماهیت، ماهیت جنسی ماهیت فصلی. جنس و نوع فصل یعنی چیزهایی در این شی که اگر اون از این شی بگیریم خودش خودش نیست. عرضی ها یعنی چیزهایی که اگر بگیریم ولی خودش بره خودش باقی میمونه. اون وقت شما میتونید پس اینجا منکر بشید بگید نه اشیا ماهیت ندارن، یعنی اشیا چیزی ندارن که اگر او رو ازش بگیریم خودش خودش نیست، پس خودی ندارن.
تو ممکنه
خودش
مجهول باشه.
مجهول باشه پس من نگه معلوم باشه. مسئله معلوم و مجهول بودن مثلا اینا قبول دارن، میگن ماهیت اشیاء را بکنه، ماهیت اشیاء رسیدن مشکل است. و بعد که میگن از فاراوی این حرف را گفته که بعد تا شیخ و ملا صدر اینها بیشتر رو که میگن که رسیدن به کن و حقایق اشیاء را به دست آوردن یا هم به غیر میسوره توجه کردید. و لازم میگن اینهایی که ما اغلب ذکر میکنیم اینا به جای ماهیت میاره، اینا ماهیت واقعی نیست. ما درباره انسان اگر میگیم حیوان ناطق و ناطق و فصلش ذکر میکنیم، یعنی فصلیست که ما به جای فصل واقعی آوردیم، نه اینکه فصل واقعی اون باشه. ولی به هر حال این انسان یک جنس و فصل واقعی دارد، اما از این که ما کشف بکنیم و کشف نکنیم. پس مسئله این که پس ببینید مسئله این که اشیا چیستیهایی دارند یعنی ذاتیان در مقابل آیایی هاشون که صفات اشیا هست، این قابل این کار نیست.
این نقطه که میفرمید که فارابی این چنین گفته و دیگران هم تأیید کردن که پی بردن به ماهیت حقیقی اشیا غیر محصوره، واقعا چند اندازه در فلسفه اسلامی جدی گرفته شده؟
واقعا جدی گرفته شده.
چون این ما رو نزدیک میکنه به تفکر کانتی دیگه تا یه اندازه‌ای که ما نمیتونیم واقعا پی ببریم که اشیاء در ذات خودشون چی هست.
نه اونا این به این مسئله ماهیت به این شکل مطرح نمیکنه. توجه کردید اونها حتی از نظر اوصاف هم هر چی که ببینید اونی که اونها میگن ذات شی، یعنی شی برای خود در مقابل شی برای ما، اون چی هم که ما به عنوان اوصاف میگیم از نظر اونها داخل در حوزه شی برای خوده. پس ما نمیدونیم شی برای خود چجوره و شی برای ما جلوه دیگری داره. نه ما این اوصاف و ذوات که میگیم همه مربوط به عالم شی برای خوده، ولی شی برای خود دارای دو نحوه به اصطلاح خود برای خود است. یکی اون چی که اون قوامون خود رو تشکیل میدهد، یکی اون چیزایی است که نه علاوه بر این که قوام خود را این غیر از اون چی که قوام خود را تشکیل میدهد برای اون خود قوام یافته وجود دارد. توجه کردید انسان حیوان است، این به ذات انسان مربوط میشود. ولی انسان خندان است، نه بعد از این که خود انسان با حیوانیت فراهم شده و تشکیل شده برای او ذاتیت موجود است، برای او ممکن الوجود بودن ثابت است. توجه کردی؟ این مطلب
البته هم که زده میشه مثلا غالبا از ریاضیات گرفته میشه.
بله و این ریاضیات میتونم خود بگید که اینا فرضیات خود ذهن،
بله خب ساخته خود ذهن، در اصل ذهن هم قبل ذات و ماهیت اینا رو میشناسه، پس میتونه بگی که مثلا ماهیت
نه میشه. ببینید اونها هم هیچ وقت ما رو برای ذهن اونها معناش این است که ما یک سلسله امور که ساده تر است، یک سلسله امور که ساده تر است برای ما تشخیص جنس و فصل اینها آسان است که امور ریاضی ساده ترین معانی است که ساده ترین مفاهیمه، چون اختلاطی با چیز دیگری ندارد. ولی همینقدر که اختلاط پیدا کرد با اشیاء دیگر تشخیص خیلی مشکل می شود. همینجوره هم این نه نمیشه این است که این امور ریاضی فرضیات ذهن، اگه صرف فرضیات ذهن باشه و ذهن اینها را یعنی یک نوع انطباق و تطابق میان ذهن و خارج نباشه، اصلا نباید معانی و مفاهیم ریاضی تا برای این ریاضی به عالم ذهن صادق باشه. با عالم عین، یعنی با عالم عین نباید صادق باشه، چه اصلا دیگه با عالم عین صادق و منطبق بر عالم اینجور نیست.
خدا یه اشکال دیگه و اصلا میشه که بگیم ما در مفاهیم و اعتباریات که میگیم واقعا اجزای تشکیل دهنده رو میدونیم و بعد درست هم در میاد، اما حالا ما در تعریف ماهیت میگیم ماهیت یعنی چه نوع هستی، یعنی میخواییم هستی ها اجزاشون رو تعیین کنیم. اگر ما واقعا در عالم عین ما به جزء بسیط قائل بشیم،
نه اجزا هستی رو نمیگیم، هستی در مقابل چیستی است. توجه کردیم
ما میگیم چیستی یعنی چجور هستی دیگه، ولی خود چیستی
میدونم نه ما میخواییم بگیم که هستی ها از هر هستی یک نوع چیستی انتظار می شود، یعنی هر هستی یک چیستی دارد مخصوص به خود. یعنی که اجزا
چیستی چه، یعنی ما از کجا فرض کنیم اولین چیستی که در ذهن ما تشکیل میشه؟
شما توجه بکنید من چی در این چی عرض کردم. بحث به این صورت من ما میگیم که آقا یک شیئی که در خارج هست، یک شیئی که در خارج، این شیء در خارج وجود داره. الان من چیستی اینم نمیدونم که چیست، حتی اوصاف این را نمیدونم چیست. میگم برای این دو نوع معنا، دو نوع مفهوم بر این میتواند صادق باشه، میتواند که یکی از اونها قطعا هست، شکی اگر باشه در دومی. یکی این که این بالاخره یک چیزیست، یک چیز خاصیست. بس به این صورت ما میگیم که آقا یک شیئی که در خارج هست، یک شیئی که در خارج، این شیء در خارج وجود داره. الان من چیستی اینم نمیدونم که چیست، حتی اوصاف این را نمیدونم چیست. میگم برای این دو نوع معنا، دو نوع مفهوم بر این میتواند صادق باشه، میتواند که یکی از اونها قطعا هست، شکی اگر باشه در دومی. یکی این که این بالاخره یک چیزیست، یک چیز خاصیست، یعنی یک چیزهایی در این هست که اگر اون چیزها را از این بگیریم، این دیگه این نیست، اما چیز دیگه هست، قطعا اینو دیگه دارد. اما یه چیزهای دیگه هم که قرار اونا هم دارد، اون در درجه بعد هست که این چیز علاقه بر این که اون چیزها را که دارد به موجب داشتن اونها خودش هست، یه چیزهای دیگری دارد که به موجب اونها دیگه خودش نیست، خودش در مرتبه قرار قوام یافته، به موجب اونها او مثلا دارای این صفت. شما نمیتونید بگید این شیئی که در بیرون هست دارای چنین چیزی نیست. میتونید بگید من نمیدونم اون چیزش چیست. ندونید. بس ما نیست که من چی میدونم چی نمیدونم، بس در این است که هر شیئی دارای یک ماهیتی هست. توجه کردید؟ ما اهم از اون که اون ماهیت را بتوانیم تشخیص بدیم، اهم از اون که نتوانیم، کوشش میکنیم. توجه کردید؟ کوشش میکنیم که اینا را، البته اونهایی که میگن که اشیاء را نمیشود تشخیص داد ماهیتشون، بیشتر گیرشون سر فصل است، فصول را میگن که نمیشه تشخیص داد. مولا صدرا معتقد میشه آخرش که اصل اون کاری که خاصیت فصل انجام میده وجوده، و وجود هم حقیقت است، مجهول الکون، او از اون نظر میگه. به هر حال ما اما از اون که بتوانیم تشخیص بدیم و تشخیص ندیم، این را باید بدونیم که اشیاء از نظر معانی و مفاهیمی که بر اونها صدق میکنند، اون معانی و مفاهیم دو گونه اند. او که در واقع در اینها صدق میکنه، نه این که ما میتونیم، ما فهمیدیم و ما داریم حمل میکنیم. بعضی از این معانی و مفاهیم، معانی و مفاهیم است که از خود این شی با اینها تشکیل میشه، که اگر اونا رو بگیریم خودش از خودش جدا کردیم. مثل بگیم که آقا انسانی که انسان نباشد، یه تناقض دیگه. همینجوری اگه بگیم انسانی که انسان نباشد تناقض است، انسانی که حیوان نباشد هم تناقض است. چون تا میگیم انسان است، حیوانیت توی شکم انسان است. انسانی که ناطق نباشد هم تناقض است، چون در شکم انسان ناطق بودن هم هست. اما اگر بگیم انسانی که کاتب بالقوه نباشد، هر انسانی کاتب بالقوه است، اما انسانی کاتب بالقوه نباشد تناقض نیست. یعنی من نقیض اون چه که در بطن این مفهوم خوابیده است من درش فرض نکردم. پس بنابراین مسئله این که هر اشیاء در عالم ماهیتی دارند، توجه کردید، این درش بحث نیست. حتی به یک اعتبار
بعدم خواهیم گفت که حتی در باب حقیقت وجود را ما خود حقیقت وجود را به یک اعتبار دیگر می توانیم ماهیت بنامیم، ولی اونجا که میگن ماهیت معنی ما بهش خدا واسه برای بحث اون در آیین نمی کنیم. خب این بحثی به اصطلاح راجع به ماهیت که بحث خوب و لازمی هست، مقصد توجه به مسئله اون دستبندی هایی که اشیاء را ما می کنیم و با توجه به اینهایی که غالبا در اذهان افراد هست که در اذهان افراد هست و اون این که مثلا تبدیل کمیت به کیفیت میگن یا امثال اینها، اینا با فرض قبول ماهیت. بله یه حرفی هگل دارد که همین حرف در منطق دیالکتیک آمده، اگر این حرف رو قبول بکنیم منکر ماهیت شدیم، کما اینکه اینها وقتی به اون حرف چیز اون این است. هگل آمده است گفته است که اشیاء عالم، موجودات عالم با یکدیگر در حال ارتباطند، نه فقط با یکدیگر در حال ارتباطند بلکه اصلا ماهیت اینها عین رابطه با یکدیگر است. البته او روی از ذهن چون وارد شده به حساب خودش به این نتیجه رسید. یا انسان یعنی چه؟ یعنی یک سلسله رابطه ها با یک سلسله اشیاء دیگر، رابطه های خاص. این در یعنی چه؟ یعنی یک سلسله رابطه های دیگر و همچنین هرچی خورشید یک سلسله رابطه های دیگر،
یعنی تأثیر دیگه.
حالا رابطه اجازه بدید هر او اضافه هست، یک سلسله اضافات و نسب او دیگه این حرفا سرش نمیشه که نسبت امر انتظاری است یا نه امر انتظاری برای او، چون او ذهنی نه یکی میدونه، دو وجه مختلف یک شیء میدونه. هر چیزی مجموعی از نسب و اضافات است، بنابراین اگر یک اضافه یک شیء تغییر بکنه خودش نیست، خودش تغییر کرده، ماهیتش تغییر کرده، چون اصل ماهیت اینه همه اضافات نسب و لحاظا اینها از این جنبه های اومد. این بحث که آمده در منطقه دیالکتیک این صورت آمده قضیه اینا گفتیم بله مطلب از همین قراره. اصلا هر موجودی اینا که روی امور عینی به خیال خودشان بحث کردن نرفتن روی امور ذهنی هگل، باز هم این حرف آمدن گفتن، گفتن هر چیزی در عالم در ارتباط متقابل با همه اشیاء است، ولی نه به این معنا که همه اشیاء یک ذاتی دارند به علاوه بر ذات غیر از ذاتشون با اشیاء هم اضافه به ارتباط دارن، که این دیگران گفتن میگن نه اصلا اشیاء ذاتی غیر از ارتباط ها ندارن، ولی حالا یه رابطه که عوض میشه ذات عوض شده. میگن این منطقه به اصطلاح متافیزیک اینجا رو حکم میکنه، میگه که تو در اینجا انسان، اینجا انسان است، اگه انسان از اینجا برداریم تو کره و قمر هم بگذاری بادم انسان است. نه دیگه، اگر این رابطهش با اشیاء ارسو خودش ارسو توجه کردی سلسله ارتباطات کجا ماست میشه؟ حالا بگی چه خرق نمیشه. حالا این حرفیست که اینها میزنن، مثلا در این وقتی که این انبار خامه چیز بوده از اینها بوده، یک کتاب نویسه نام فلسفه برای همه، خیلی کوشش کرده که این را به یک جوری بتواند با اصول علمی اثبات بکنه و نتونستم اثبات بکنه آخرش، که نه آقا این اشتباهه که ما مثل این که در باره اصل حرکت میگه قدیمی ها میگفتن اشیا حرکت میکنن، منطق دیالکتی میگه اشیا عین حرکتن نه چیزی که دارای حرکتن، دیگران میگفتن اشیا مرتبطن با یک دیگر، ما میگیم اشیا عین اضافه به ارتباط با یک دیگر. توجه کردید؟ لازمش این است که وقتی ما میگیم اشیا متحرکن، پس شیء در حال حرکت در مرتبه قبل همونه، در مرتبه بعد هم همونه، چون متحرک در همه احوال حرکت موجوده. اما وقتی میگه شیء عین حرکت و شدن، یعنی عین تغییر است، پس قرارن اونی که در مرتبه قبل و در مرتبه بعدی. دیگران میگن اشیا در حال ارتباطن، معنیش اینه ارتباط هست شما اگه عوض بکنی باز خودش خودشه، ما میگیم اشیا عین ارتباطه، ارتباط ارتباط عوض شد دیگه خودش خودش نیست،
منظور ذاتی شد
این عینه، اصلا میگن ذات عین ارتباطاته، توجه کردید؟ نه ذات چیزیست و رابطه ذات با ذات هایی دیگه چیزی دیگریست. میگه تمام فلسفه ها، خب یکی به حرف زده، تمام فلسفه ها بر این اساس هست که برای اشیاء ذاتی و ماهیتی قائلن به علاوه بر ذات و ماهیت، که این ذات و ماهیت به هر حال محفوظ هست.
این ماتریالیست ها این ارتباط رو معقول میدونن یا امر عینی؟
امر عینی.
یعنی معتقدن که در خارج
بله
ارتباطی که
ارتباط عینیه. اصلا میگه شما به عنوان یه فرد جز مجموعه از این اضافات ارتباط چیزی دیگه نیستید.
مثلا نسبت به این چیزی و چیزی باشه، آخه منظور بی‌نهایت نسبت
که البته اینا شما وارد من قبول ندارم. یعنی اگر بی‌نهایت اضافه بخواد باشه، رابطه بخواد باشه بدون مرتبط، ما را اساسا از نظر ما فلسفه فلسفه ما، ولی هر گونه این است، حرف اونها این است که اصلا اینجوری میگه آقا بیاییم مثلا این آقای زید را تحلیل بکنیم. شما خیال میکنید این زیدی خودش یه چیزیست، با پدرش یک رابطه دارد، رابطه پدر و فرزندی، با مادرش یک رابطه دارد، رابطه او هم مادر و فرزندی به شکل دیگر. عرض کنم که با سرزمینی که در اونجا زندگی میکنند یک رابطه دارد، رابطه این که مثلا اونجا وطنش هست، متوطنه در اونجا. نمیدونم با چی رابطه، با خورشید چنین رابطه‌ای داره، با فلان چنین رابطه‌ای داره، با فلان چنین رابطه‌ای داره. میگه آقا این مجموع رابطه‌ها رو اگه حذف بکنید اصلا به کلی چیز باقی نمیمونه. مثل برگی که شما اگر کم کم آب میشه، آب میشه، آب هیچ چیزی باقی نمیمونه. شما اگر مجموع رابطه ها رو با اشیاء دیگر اینا فرض کنید که پسر این پدر نباشه، بچه این مادر هم نباشه، از این سرزمین هم نباشه، نمیدونم چیه شب اینجور نباشه، از خوش با رابطه خورشید هم جواب هیچ باقی نمیمونه، اساسا هیچ باقی نمیمونه. پس این تمام وجودش عبارت است از ارتباطات. بله آقا، یک چیز در یک وضع یک چیز است، در وضع دیگر چیز دیگر، چون در یک چیز یک مرابطی است، در وضع دیگر روابط عوض می شود، روابط خودش عوض شده. توجه کردید؟ اینها به این بیان قائل به ماهیت نیستند، ولی این بیان به همون دلیلی که شما میگید اصلا غلط است. مجموع اضافات و رابطه ها، خود رابطه و نسبت، از رابطه عینیت نداره. این هگل میتونه حرف بزنه.
دوباره یه نفس منظورش نیه که اشیاء جزئی وجود نداره، مجموعه کلیات اشیاء جزئی
میدونه، مجموعه کلیات هم خود کلیات مجموعه رابطه.
خب این
چه سخنی خب گفته دیگه، خب گفته چرا گفته، ولی از یک جایی شروع کرده که چاره نباشه این که همینه بگه.
مثلا میزنه میگه کاغذ فرزن عبارت از سفیدی، از نمیدونم یه حجم خاصی، از یه وزن خاصی، این مردم یه شیعه متعینی به نام کاغذ وجود داره، ولی یه شیعه ماهیت خاصی به نام کاغذ داریم، کاغذ یعنی سفیدی و نمیدونم درازی و نرمی و
نه. او که مسئله ای قبوله، او که مسئله ایست که دیگران هم گفتن او که دیگران هم گفتن که ما این کاغذ که میگیم، ما اونی که قدما میگن که این یک ذاتیست دارای مجموع صفات اعراض نیست، مثلا جوهر عرض اونجا که یک جوهریست دارای این اعراض نیست، از این مجموع اعراض عبارت از جوهر، این بس جوهر عرضه، اون شما میگید بس جوهر عرضه. هر که هگل مثلا دیگر است غیر از این مسئله، صالحی هم هگل گفته اتفاقا، ولی اون این معنیش انکار جوهره، توجه کردید؟ ولی انکار جوهر انکار سایر اعراض دیگه نیست، میگه این یک کیفیتی است و یک کمیتی است و یک اضافه است و یک چیزی اینجا جمع شده با یک دیگر شده گفتیم جوهر. اون نه، اون از اینه که همه ماهیات در نهایت هم تعریف میشه به یک مجموع اضافات و نسبت و رابطه ها. این رابطه ها، رابطه سفیدی که رابطه نیست، اون میگه به از نظر دیگران سفیدی کیفیته، از نظر چی؟ از نظر اینکه سفیدی همین رابطه است، کمیت رابطه همین رابطه است، همه کنی رابطه است. این با فلسفه هگل، یعنی با مبانی هگل، اگر اون مبانی غلطی هگل ما قبول بکنیم، معقولات ثانیه فلسفی، معقولات ثانیه منطقی و معقولات اولیه را همه را ردیف بشماریم، برای همه ما عینیت قائل باشیم، اون را اگر قبول بکنه بگیم ناشر قبول کردیم. اما کسی اگر اون مبنا را قبول بکنه، قبول نکنه، بعد بیا بگه آقا ما فلسفه هگل را روی سرش ایستاده بود، روی پا نگه داشتیم و ما میایم روی مسائل عینی مطالعه میکنیم، مسائل عینی هم مزخرف هست. پس اون فلسفه ای که مدعی است با ماهیت اشیاء جز اضافات به ارتباطات اونها با اشیاء دیگر نیست، در واقع این ماهیت به این معنا که فلاسفه میگن که چیزی شیء غیر از اوصاف شیء است، غیر از اضافه به ارتباطات شیء است، این ماهیت به این معنا رو انکار کردن.
همدیگه به اضافه اشراقی قائلن. تعبیر خودمون دیگه. همونطوری که ما میگیم که وجود ما به نسبت به خداوند اضافه اشراقی داره که صرف اضافه عین موجودیت ما، صرف اضافه متانه در سطح.
خب اونجا اومده که ما میگیم تمام اضافه ها مرتبط به یک ذاتی که اون ذات اضافه نیست دیگه.
بله.
یعنی همه متدلی به یک ذات هم که اون قائم به نفس. اینا میخوام بگن مثل اینکه کسی بیاد بگه همه اضافه اشراقی هم نسبت به هم دیگه.
بله. یعنی اضافه
اشراقی
در سطح میخواد.
البته اگه نگه اضافه اشراقی نه غلطه. در همه جا غلطه.
بله. با خود معنی هگل چجوری
شما این درسته؟ از نظر هگل خود رابطه اساسا به همون دلیل که در ذهن ما رابطه غیر از کیفیت هست. توجه کردید به اصالت داره در ذهن ما در خارج مسائل.
خود را خود در ذهن هم که بحث کنیم رابطه اصلا یعنی رابطه دیگه، یعنی رابطه
میدونم. میدونم رابطه در ذهن، شما ذهن تجرید میکنه آخه. یعنی شما شیئی که در خارج رابطه از خودش جدا نیست، بعد ذهن تحلیل میکنه رابطه رو از مرتبط جدا میکنه. شما یک شیء این استکان مثلا چنین است، توجه کردید این در خارج دیگه موضوعی و محمولی و رابطه ای جدا از یک دیگر نیستن، ولی ذهن همه اینا را از یک دیگر جدا میکنه.
درست داری بالاخره تو خود ذهن
تو خود جدا
موضوع تصور نشه به حرفا نمیشه.
میدونم خیلی خوب هست، ولی رابطه هست یا رابطه نیست؟ خیلی خوب هست. پس بنابراین رابطه در ذهن نوع استقلال داره. این میگه که در خارج هم اینا همین جوره. منتهی این است که او با یک حسابهایی که میکنه هر چیزی را به یک چیز دیگه، هر ماهیتی را به یک ماهیت دیگه برمی‌گردونه. او وقتی میگه همه چیز رابطه است، یک سلسله ماهیت را. الو الو بفرمایید. نخیر رفت اصفهان. بله بله. منتظر اون ماهیات را به یه شکلی همه را به هم دیگر برمیگردونه. این منو اون میشه کیف، کم میشه کم کیف میشه، همه اضافه میگن با اضافه دماغ
تمام معقولات سامن.
بله تمام جوهر عرض میشه، عرض جوهر میشه. او یک جوری عرض کنم که همه را به هم
دیگر که خب ماتریالیست هم میگن مثل اونه که اشیا یه سلسله چیزا رو تصور کنیم که همه وجودشون صرف آویختگیشونه به چیز دیگه، یعنی واقعا خودشون.
ولی مارکسیستا که هیچ وقت به هر حال اینجوری نمیگن. حالا اگه هم گفته باشین
نه همین
تاثیر
رو میگن. نه اونه که به اصطلاح کمتر تعمق دارن یا اون بی معنی
تو اون که بیشتر
تعمق دارن. دو گروه هست واقعا، یکی گروهی که اصلا کلمه تاثیر متقابل رو میگن به اون مفهوم ظاهری که اشیاء در یک دیگر تأثیر دارم. خب در تأثیر دیگر هست سادی خود کنم نه عرصی هم قادم تأثیر متقابل دید. این که بس میسید دارم عرض کنم که ولی مسئله دیگر اونایی که خودشی هستن، یعنی میخوان اصل نظریه رو پیاده کنن به این شکل بکنن میگن اونایی که بعد میرسن میفهمن حرف چرتی سوارتا بر میگردن به اون تأثیر متقابل.
یه
زن
شما فرمزوندی در وقت حرکت که ریشه تفاوت ریشه ای میان نظر هگل و نظر ملا صدرا در این است که هگل حرفش به اصالت ماهیت برمیگرده و همین که حرف ملا صدرا محتمل اساس بوده. به این ترتیب باید ببینیم که یک جایی او ماهیت رو منکر میشه به یک جای دیگه،
یعنی بر اساس اصالت ماهیت قابل توجیهه.
قابل توجیه.
بله. نه اینکه حالا واقعا اصالت ماهیتی فکر میکنه،
این تفاوت به این برمیگرده.
بله مثلا مطرح نموده براشون اصالت وجود اصالت ماهیت مورد میشه
تقسیم میکنه به ده مقوله برمیگرده. این اقسام نه اون میگه جوهر رو اقسامش
ذکر نمیکنه، این چهارده مقوله. نه برای این که مقولات اونجاییست که میرسه به یک جنسی که دیگه اون جنس را نمیتونه تحت یک جنس دیگری وارد بکنه، تا مادامی که بشود این جنس تحت یک جنس بالاتر وارد بشه او دیگه مقوله نیست. وقتی رسیدن به یک جنسی که دیگه او را تحت یک جنسی نمیشه وارد کرد میشه جنس الاجناس و مقوله. پنج جوهر چون اینها همه تحت خود جوهر وارد هست، توجه کردید خود جوهر جنس الاجناس همه این جوانه. ولی عرض این مفهوم عرض او ثابت کردن که این مفهوم عرض ذات برای اعراض خودش
اون مفهوم ثانیه
جوهر ها همینجوره. بله عرضی بودن عرض بودن مفهوم ثانی است، ولی جوهر بودن مفهوم عرض.
عرض خودش مفهوم
اول
ولی
عرضی مفهوم ثانی، یعنی عرض ها یعنی مثل کیف و کم و اینا مفهوم اولن، ولی خود این مفهوم عرض
مفهوم ثانی.
بعضی البته بعضی از این متوجه نداشتن گفتن ما دو مقوله میشیم، مقوله جوهر مقوله عرض. و گفتن عرب جنس را اجناس داره، ولی اونهایی که دقت کردن گفتن نه، جوهر میتونه معقول اولی به جنس را اجناس باشه، ولی مفهوم عرب نمیتونه، اون معقول سنده رابطه داشته باشه، رابطه باشه
داشته باشه
ما اشیاء نه داشته باشه اصلا نداره. اول دینا رابطه که خب دینا داشته باشه، مثلا دینا رابطه باشه میدونه، نه از اونهایی که میگن، میگن یک شیء عبارت هست از بی‌نهایت رابطه خودش و همه اشیاء دیگر بی‌نهایت رابطه هستن، بدون این که به جای منتهی بشه که یه رابطه ها به یک شیء بخوره که اون شیء دیگه رابطه نباشه. این دیگه
جوهریت که من فرمودی ما عرضی رو با عرضیت رو میگه معقول ثانی، جوهر خودش معقول اوله، جوهریت رو بخش معقول ثانی.
جوهریت که مثل عرضیت اینها مثل عالمیت اینها یک اعتباراتیست که ذهن میکنه، مثلا فرصو میگیم که عالم اونی که وجود داره اینه یه انسانی و یک صفت علم، بعد میگیم ما از اینجا عالمیت انتظار میکنیم، عالم بودن، توجه کرد؟ یه عالم بودن، یک بودنی غیر از بودن انسان و بودن علم و بودن علم برای انسان دیگه نیست، توجه کرد؟ نه اینکه یک چیز دیگه، یک بودن دیگری، یک انسان بودنی داریم.
معقول ثانی معنیش همینه دیگه، یعنی معقول ثانی میگه معنیش این نیستش که اون چیزی که در خارج وجود داره وقتی ما بیاریم به ذهن میشه معقول ثانی.
میدونم میخوام بگم بعضی مفهوم انتزاعی
ولی ما همین رو میگیم، میگیم که حالا جوهریت میشه معقول ثانی، درسته؟
ولی جوهر،
جوهر میشه معقول اول،
جوهر معقول اول،
وقت عرض
خود عرض اساسا معقول چیه، معقول ثانی خود عرض عرضی است، توجه کردید؟ عرضی برای مسائلی خود نه ذاتی، خود عرض عرضی مستاب های خودشه نه ذاتی مستاب های خودشه.
مفهوم عرضی بودن
جوهر نه ذاتی مستاب های خودشه،
در این حال مستاب های بوده،
ولی عرض عرضی مستاب، یعنی نسبت جوهر به این جوهرهای خارجی نسبت انسان به افرادشه، ولی نسبت عرض به عرضهای خارجی
مثل جوهر عرض
از قبیل نسبت فرض کنید شما که زاهه که مثلا به افراد انسان اینجوریه.